تصور کنید که یک سرباز در جنگ جهانی دوم هستید، حالی که در آرنای اقیانوس آرام می جنگید، زمانی که توسط دشمن غرق می شید. تصور کنید شما از بخش بزرگترین تسلیم تاریخ ارتش خود هستید و اسیر شده اید. تصور کنید اسیرگاهندگان را مجبور می کنند تا 65 مایل پیاده روی رو تا یک اردوگاه اسیران جنگی که شرایط وخیمی دارد رو برود. زنده موندن با غذای کم و ضعیف چه حسی داره؟ چگونه با کار اجباری، سرما و بیماری کنار میایید؟ این هم تصور کنید با گذشت سالها زندانیان اعدام میشوند. تصور کنید که شاهد مرگ یکی از دوستان خود باشی که بعدا متوجه خواهید شد یکی از 17,000 مردی است که از بین 75,000 نفری که اسیر شدن جان خود را از دست دادن. چقدر ناامید کننده، ترسناک و افسرده کننده خواهد بود. اما بعد تصور کنید یک شب با صدای فریاد و شلیک گلوله و سردرگمی زیاد از خواب بیدار میشید. این صدایی که متحدان برای درک امانان زندانی غلبه میکنه و شما به حدود 500 از اسیر جنگ دیگر را آزاد میکنه. قبل از اینکه شما را به تا 35 مایلی به سمت جبهه متحدین راه ببرد، این داستان واقعی نجات چیزیه که به عنوان حمله بزرگ شناخته شده. یک ماموریت نجات بسیار حیرت انگیز در پشت خطوط دشمن که جنایاتی را که در اردوگاه زندان انجام می شد دار آشکار کرد و جرقه از عزم راستی برای پایان دادن به جنگ در آرنای اقیانوس آرام را برانگیخت. اگر شما یکی از آن 500 زندانی بودین که نجات پیدا کردن، چه تحقیر شگفت انگیزی از بخت اقبال بود. یک روز صبح در زندانی سر تاریک و پر از بیماری، مجبور به کار، از سوء تغذیه رنج میبری و محاصره مرگی تا سپس ناگهان آزادی را پیدا میکنی، دوباره به خانواده میفندی، جای خواب گرم، لباس، غذای خوب و و و همه چیزهایی که در زندان در مورد آن آرزو میکرد. امشب یک سری جدید را در استر شروع میکنیم. در هفته های آینده این کتاب شگفت‌انگیز عهد عتیق را مطالعه خواهیم کرد و داستانی از واژگونی حیرت آور شانس قوم خدا با نسل‌کشی و نابودی رو برو هستن و در نهایت به طرز شگفت‌انگیزی توسط خدا رهایی یافتن. قوم خدا نوحه میخواند، روزه میگیرد و عزاداری میکند، اما پس از آن یک تغییر و واژگونی بزرگ رخ میده. به جای نوحه شادی، به جای روز ضیافت، به جای عزاداری جشن قرار میگیره. این تغییر آنچنان بود و علت جشن بود که قسمت این کتاب اعلان بخش جشن یهودی بود که یهودیان هر سال آن را به خاطر می سپاه. این جشنواره پوریم نام داره، کلمه PUR به معنی ریختن خوره است. مشاهده شخصیت بسیار شروع خواهیم که برای نبودی یهودیان نقشه می کشه، برای تصمیم گیری در زمان دقیق سال و انجام این کار قرعه کشی می کنه. اما این شخصیت شیطانی شیخ خود را در برابر خدای متقاعده قرار میده که واسه واژگونی زیاد میشه، بزرگ میشه و بدین ترتیب جشن پوریم پرپا میشه. راهی وجود داره که این داستان رهایی کلیسای مسیح را پیشبینی میکنه. پولس در مورد زندگی مسیح چنین میگوید: ما از هر طرف به سختی تحت فشاری، اما در هم شکسته نیستیم، گیج اما نه در امیدی، تحت آزار اذیت قرار گرفتیم اما رها نشدیم، ضربه خورده ایم اما نابود نشده. زندگی مسیح جایی که اغلب دلیلی برای اندوه وجود داره، دلیل زیادی برای گیج بودن، سخت بودن زندگی و تحت فشار قرار بودن. آزار و اذیت برخی از آنها سرنگون خواهد شد، اما یک روز واژگونی بزرگی رو خواهد داد. اما در مجموعه صحبای خود در مکاشفه در مورد آن شنیدیم. روز در آینده وجود دارد که بابل و تمام آن چیزهایی که او نمایندگی میکند و هش و پاهش همه آنها و خود شیطان توسط یک مقدس مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. خداوند او را افکنده به دریای آتش، در حالی که قوم خدا به سمت مکاشفه فصل 21 می روند، جایی که محل سکونت خدا نزد انسان او ساکن خواهد شد و او قوم او خواهند بود و خود خدا به عنوان خدای آنها با آنها خواهد بود. هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود، نه ماتم، نه گریه و نه نرد، زیرا چیزهای قبلی از بین رفته است. روزی فرا می رسه ایداران یک واژگانی بزرگ رخ می ده. کتاب استر داستان واژگانی بزرگ در اقبال، داستانی که به طرز شگفت انگیز توسط نویسنده ناشناس روایت می شود، پر از تعلیق، کنایه و طنز. با شروع این مجموعه می خواهم یکی از موضوعات اصلی کتاب رو معرفی کنم که با آن مواجه شده و در هفته آینده شاهدان خواهیم بود. پس از این معرفی، این موضوع به بخش خود نگاه می کنیم. اجازه دارید موضوع رو با بیان اینکه این کتاب دارای ویژگی منحصر به فردی معرفی کنم. از این نظر منحصر به فردی که هیچ یک از 65 کتاب دیگر مقدس این ویژگی رو ندارد. و این ویژگی منحصر به فرد اینه که خدا ذکر نشده یک بار. علاوه بر این، کتاب استر در اصطلاحی تنظیم نشده و هیچ نگرانی با سرزمین موعود نداره. کتاب اثر آشکارا نگران قوانین یهود و عبارت یهودی یا معبد این همه این چیزها را آن را غیر عادی میکنه. اما استر از این جهت منحصر به فردی که خدا در اون ذکر نشده این موضوع اصلی داره استر منحرفی میکنه، یعنی مشیت خداوند. شاید که در حالی که نویسنده برای عدم ذکر خدا داشته بررسی کردن فعالیت خداوند در پشت صحنه بوده. خداوند در این کتاب بسیار فعاله اما نه به صورت آشکار. هیچ ستونی از آتش در شب و ابد در روز وجود نداره. در عوض خداوند بی صدا و صدا قطعات این معما رو به جایی که باید میرسونه در زمانی که باید آنجا باشه حرکت میده و به اهداف خوب خود محقق کنه. مشیت خدا در کتاب اصل در طریق تصادف و طریق کنایه از واژگونی بخت و اقبال در مورد این غیر این صورت از طریق دمانبندی کامل غیر محتمل میدرخشه. حوادث به ظاهر کوچک ماندن ناتوانی پادشاه در یک شب خاص پیامدهای حیرت انگیزی برای قوم خدا داره. مشیت خداوند در این کتاب میدرخشه. از آنجایی که مشیت خدا موضوع اصلی این کتاب ممکن یک تعریف به ما کمک کنه. من عاشق پاسخ تعلیمات هایدلبرگ به این سوال هستم تا از مشیت خدا چه میفهمی و پاسخ داده شده. مشیت قدرت توانا و همیشه حاضر خداونده که خداوند به وسیله آن آسمان و زمین و همه موجودات را به دست خود نگه میداره و بر آنها حکومت میکنه که برگ و تیغ و باران و خوشسالی باربر سالها غذا و نوشیدنی سلامتی بیماری رفاه و همه چیز در واقع نه تصادفی بلکه به دست پدرانه او به ما میرسه. یکی از اقرارهای اصلاح شده ایمان از مشیت با این عبارات صحبت میکنه. خداوند خالق همه چیز را با قدرت و حکمت بی پایان خود همه مخلوقات و اشیاء را از بزرگترین تا کوچکترین با حکیمانه ترین و مقدسترین مشیت خود حفظ هدایت تصرف و اراده میکنه اداره میکنه. آنها بر اساس پیش دانش مرسوم او مشروعیت آزاد و تغییر ناپذیر که معنای تغییر ناپذیره به اراده او آفریده شدند. به ستایش شکوه حکمت و قدرت و عدالت و نیکی بی پایان و رحمت او. مشیت خداوند چیز اساسا به این معنی که خداوند پادشاه او حاکمه، همه چیز را بدون استثناء برای جلال خود و غیر خیر و صلاح قوم خود انجام میده. خدا در این کتاب ذکر نشده، شاید این منعکس کننده برخی از مبارزات یهودانی باشد که از این حوادث که در این کتاب سر میکنن عجیب میدن. آنهایی که با نابودی روبرو میشن احتمالا میپرسیدن وقتی کوها به دل دریا میفتد خدا کجاست؟ وقتی اوضاع به طرز غیر قابل تحمل سخت میشه خدا کجاست؟ زیرا او اغلب غائب و نامری به نظر میرسه حالی که مردمش در خطر بزرگی هستن. شاید شما هم وقتی با چالش های زیادی در زندگی ما تو مواجه میشید سوال مشابهی پشت داده باشید و پاسخ محکمی که کتاب استر میده اینه که خدا بر تخت است. او در حال سلطنت، او در حال انجام اهداف خود، او از مردم خود حمایت میکنه علیرغم آنچه که چشمان ما ممکن است ببینه و تجربه ما ممکن است به ما بگوید. خدا پایان را از ابتدا میدونه و اهداف او پابرجا خواهند ماند. او فعالانه برای خیر مردمش تلاش میکند حتی در رنج. او همه چیز را به سوی مکاشفه 21 هدایت میکنه، جایی که خدا در خلقت جدید به قوم خود ساکن خواهد بود. این مشیت خداست. یک پادشاه قدرتمند. بهتر است به متن خود مراجعه کنیم. ما چهار چیز را در متن خود خواهیم دید. یک پادشاه قدرتمند، مر یک ملکه، ظهور یک ملکه و یک تر خونسا شده. و این چهار چیز واقعا صحنه برای اتفاقات آینده است. فصل یک پادشاه قدرتمند را معرف میکنه. او پادشاه ایران است. آخاسورس نام اوست. او را گاهی با نام یونانی خشایارشاه میشناسند. او بر قلمرویی به طور شگفت‌انگیز بزرگی خدمت سلطنت میکنه. آیه یک از هند تا اتیوپی میگه امپراتوری ایران در اوج خود بزرگترین امپراتوری جهان باستان بود، بزرگتر حتی از امپراتوری قدرتمند روم که صدها سال به وجود آمد. پادشاه آهاشورش از شهری به نام شوش سلطنت میکنه. برخی از مفسران دلالی دارن که معتقدن این اقامتگاه زمستانی اوست. شوش در جنوب غربی ایران امروزی قرار داره. دوره زمانی وقایعی در این کتاب به ما داده شده. آیه سه به سال سوم سلطنت آهاشورش پادشاه اشاره میکنه. او از 465 تا 485 قبل از میلاد حکومت میکرد. ذکر دیگری از این پادشاه در اتحادیه وجود داره که در کتاب ازرا آمده که در آن گفته شده او با بازسازی معبد پس از بازگشت تبعیدیان مخالفت کرد. بنابراین به ما امکان میده تا کتاب اصلی را در تاریخ رستگاری قرار دهیم. خواهید دانست که قوم اسرائیل را به دلیل بیوفایی او به خدا شکستن عهدش به اسارت برده. کوروش پادشاه یهود 50 سال قبل از آشورش در ایران بر تخت نشسته و به قوم یهود اجازه داد و بازگردن و اجازه بازسازی معبد را داده بود. علیرغم توانایی بازگشت به سایه برخی از یهودیان مانند مردخای و استر که به زودی با آشنا خواهیم شد تصمیم گرفتن بمانند. برای ما یک پادشاه شگفت انگیز قدرتمند داریم. او بر قلمروی عظیمی سلطنت میکنه و نویسنده در تلاش تا سبک زندگی مجلل او را نشون بده. آیه 3 در این ضیافت را بیش از حد که پادشاه تحریم میده قیام میکنه. به ضیافت مجلل خود مقامات و خادمان و بزرگان و فرماندهان و شاهزادگان را دعوت میکنه. این پادشاه خودنمایی است. آیه 4 او ثروت جلال و شکوه عظمت خود را نشان میده. این جشن برای اشاره به سوی او طراحی شده. جلال او، شکوه او. اغلب اوقات ما میبینیم که قدرت برای آن استفاده میشه. به جای استفاده از قدرت اقتدار و ثروت برای خیر دیگران، این چیزها اغلب برای تمجید از خود استفاده میشه. اخیرا در اخبار دیدیم که ثروتمندترین مرد آسیا برای برگزاری جشن عروسی پسر در طول 4 ماه هزینه چقدر کرده. اما در مورد یک جشن پایان آیه 4 به مدت 886 ماه و سپس آیه 5 یک جشن 7 روزه دوم وجود داره که احتمالا سطح ثروت او را نیز بالاتر میبره. نویسنده به طور مفصل دکوراسیون باغ‌های کاخ پادشاه را توصیف میکنه. پرده های پنبه سفید، آویز های بنفش، ریسمان های کتان نازک، میلای نقره ارغوانی، ستون های معماری، کاناپه های طلا و نقره سنگ فرش های معرق، همه اینها خیلی بدخرجی است و بالاتر از آن. ما در این آیات آغازی یک پادشاه قدرتمند و ثروتمند داریم که میخواهد از قدرت و ثروت خود برای شکوه و عظمت خود اضافه کنه، استفاده کنه. مرگ یک ملکه و این ما را به سمت مرگ یک ملکه سوق میده. آیه 9 ملکه وشتی را به ما معرفی میکنه. یک جشن کاملا صداگانه برای زنان ترتیب داده. شاه آهاروش شورش خواجه های متعهد خدا میفرسته تا ملکه وشتی را که تاج را بر سر دارد احضار کنه. برای چه هدفی؟ آیه 11 به ما میگه برای نشان دادن او را آوردن تا زیبایی خود را به مردمان و شاهزادگان نشان دهد، زیرا نگاهش دوست داشتنی بود. این با چیز کمی در مورد آشورش میدونیم مطابقت داره. وشتی برای خدمت به اهداف اوست. ملکه وشتی از رژه در اطراف خدایی میکنه و از آمدن خودداری. بند 12 به دستور پادشاه. آشورش غمگینه. آیه 12 میگه او خشمگین شد و خشم در چشم او شعله ور شد. ملکه وشتی این کار را با دانستن عواقب بالقوه در فرهنگ افتخار و شرم انجام داد. جایی که کلمه پادشاه آخرین کلمه است. خب داستان با سرعت پیش میره. پادشاه مردان عاقل خود را ازار میکنه تا به او توصیه کنن که چه کاری انجام ده. موضوعی در این کتاب تکرار میشه. ناتوانی پادشاه در فکر کردن به خود یا تشخیص توصیه بعد در هنگام دریافت آن. به نظر میاد که مردان عاقل مقال او چیزها را کاملا متناسب میکنند. آیه 17 زیر رفتار ملکه برای همه زنان شناخته میشه و اسمش آنها با تحقیر به رفتار شوهر خود نگاه کنه. پایان آیه 18 تحقیر و خشم فرامون خواهد بود. مردان خردمند از قیام گسترده زنان در سرتاسر امپراتوری میترسند که به شوهران خود تحقیر اعمال کنه. بنابراین پاسخ پیشنهاد این است که فرمانی در سرتاسر امپراتوری اظهار شود. مفسر دبرورایت میگه که مردان خیرمن ذکر نکنند که اگر زنان میخوان از وحشی تقلید کنند ابتدا باید مردان از آهاشورش تقلید کنند. به واقع دیگر تنها این خطر وجود داره که زنان در سراسر امپراتور به شوهران خود تحقیر اعمال کنند. اگه خود شوهران ظالمی باشن که با زنان خود به عنوان دارای رفتار میکنن پس شایسته تحقیره. پایه 19 نگاه کنید و خواهید دید که دستور سلطنتی خروج از سرتاسر امپراتوری که قابل لغو نیست. این ویژگی مورد به کتاب فرامین پادشاه قوانین پارسیان و ماتا قابل تغییر نیست، قابل لغو نیست. آهاشورش با همه آن که پیشنهاد می شود موافقت میکنه، از جمله اینکه ملکه وشتی دیگر در حضور او ظاهر نمی شود و دیگری به جای او یافت می شود. اگر وشتی اهداف پادشاه را برآورده نکنه باید خلعیت شود. بنابراین ما مرگ یک ملکه را داریم، ظهور یک ملکه، و این ما را به ظهور یک ملکه سوق میده. چیزی که به عنوان یک جدال بین زن و شوهر شروع شد تبدیل به تجمع گسترده اپراتوری از زنان باکره جوان در حرمسرای پادشاه شد. آیه 3 از گفتگوی دوم مردان جوان پادشاه که پادشاه میان پیشنهاد میکنن بگذارید باکره های جوان زیبا برای پادشاه جستجو بشوند. لوازم آرایشی بنا داده شده و زن جوانی که شاه را راضی کند به جای وشتی ملکه بشه و میتوانیم بخونیم که این ایده شاه را خوشون کرد و او این کار را کرد. باز هم پادشاه به آنچه میتواند به دست آورد و بگیرد علاقه مند است. او دیدگاه انحرافی نسبت به آنچه حق دارد دارد. او به جای سوال کردن میپذیرد. در این نقطه فصل دو آیه 5 که اولین ذکر یهودی به نام مردخای به میان می آید. ما یه فصل کامل و کاملی در کتاب استر هستیم و کاملا درگیر با یه ملت بیگانه، یک پادشاه خارجی و یک اختلاف داخلی که به یک مسابقه زیبایی پیشه در سراسر امپراتوری تبدیل شده. و ترجمه که آیا نویسنده این نکته را بیان می کند. گاهی مردم خداخواه گرفتار امور دنیا می شند. گاهی اوقات آنها در زمانهای پرفراز و نشیب، زمانهای خارج از کنترل، در نهایت تأثیر مستقیم رو آنها قرار می گیرد. همونطور که قرار را ببینیم، موجهای در تقابل مستقیم با آشورش با ما معرفی می شود. آشورش باکره جوان زیبا را در سراسری امپراتوری خود فرمان می دهد و به اهداف خود خدمت، در حالی که مردخواهی به عنوان بزرگ کردن پسرعموی یتیم خود به ما معرفی می شود. در آیه 7 او را به عنوان حداسه که نام عبری او معرفی شدیم. استر برگردان عربی یک نام فارسی مردخواهی نسب دارد. آیه 5 شبیه نسب شاول به نظر می رسد. توصیف او نشان می دهد که او طبقه بالای جامعه یهودی. پس اینکه به او گفته شد او یتیم است، به خواننده اطلاع داده میشه که آیه 7 که زن جوان چهره زیبا داشته و نظر میرسیده که دوست داشتنی، او در نظر خواجه پادشاه مورد لطف قرار میگیره و او را ارتقا میده و بالا میبره. آیه 12 به ما میگه که زنان جوان در این حرمسرا 12 ما در حال نوازش میگذرانند. قبل از اینکه آیه 14 به ما میگه شب را در بالین پادشاه میگذرند. او صبح میره و پادشاه او را نمیدید مگر اینکه از سوی او احضار شد. نوبت استر در آیه 15 ما میتونیم اجرا در آیه 17 بخوانیم. پادشاه استر را بیش از همه زنان دوست داشت و او بیش از همه باکره ها در نظر او فیض و لطف یافت. بنابراین تاج سلطنتی را بر سر گذاشت، او شنید و او را ملکه کرد. استر در این روایت منفعله، او به سادگی در حوادث غرق میشه. ما حتی کلمه از او نشنیده ایم. همه چیز به سادگی برای او اتفاق میفته. اما با این حال آنچه که با عنوان یک جدال بین زن و شوهر آغاز شده، اتفاقی رو برای انداخت. نتیجه این است که دختر جوان یهودی در ایران ملکه میشه و هیچ کس نمیداند که خدا از این چنین مواردی برای نجات کامل قوم یهود استفاده خواهد کرد. ما ظهور یک ملکه داریم. ما اکنون با دو شخصیت مهم این کتاب آشنا شدیم، مردخای و استر. ما لحظاتی از شجاعت بزرگ را در هر دو شاهد خواهیم بود. اما فکر میکنم از فصل 2 سوالات و تنش‌های خاصی در ذهن ما باقی مونده. چرا این یهودیان در پرشیا بودن؟ چرا به زمین موعود باز نگشتن؟ در آیه 9 او سهم خود را از غذا دریافت میکنه، به دلیل قوانین رژیم غذا یهودی نمیتونه بیشتر از آن بخوره. هیچ اشاره به امتناع او مانند دانیال نشده. در آیه 10 مردخای به استر دستور داده که نشان نداد که یهودی است، به این معنی که او با آنها خصومت داشته. آیا این مورد رضایت خداوند بود؟ کجا از خود بترسند نه از انسان. و ما هیچ اعتراضی از مردخای استر در مورد گذراندن شب در بالین پادشاه نمیشنویم. آیا آنها مخالفت کردند؟ آیا به خاطر ترس از جان خود ساکر بودند؟ باید هیچ از این ابهامات نمیپذیرد. روایت به این صورت درباره آنها اظهار نظر نمیکنه. موضوع کتاب استر نیست، بنابراین ما به عنوان خواننده با ابهام و تنش زندگی میکنیم. ما اکنون شاهد یک پادشاه قدرتمند، مرگ یک ملکه و ظهور یک ملکه بودیم. برخلاف تمام انتظارات و وحشیانه‌ترین تصورات، یک زن جوان یهودی ملکه ایران شد. نقشه ای خونسا شد. چند آیه آخر فصل 2 به یک طرح خونسا شده میپردازه. مردخای که به اندازه کافی مهمه که در دروازه پادشاه بشینه، جایی که افراد مهم و اغلب در آنجا جمع میشدن، نقشه ای برای کشتن پادشاه آگاه میشه. و آیه 22 مردخای این اطلاعات را به ملکه استر میده و اون نیز به نوبه خود پادشاه را مطلع میکنه. پادشاه تحقیق میکنه و هر دو نفر را به دار میآویزه. فصل 2 با ثبت این موضوع در کتاب تواریخ در حضور پادشاه به پایان میرسه. پیشرفت کتاب استر این مهم خواهد بود. نتیجه گیری. بنابراین نویسنده کتاب استر با داستان سرایی استادانه صحنه رو رقم زده و قایق را تا کنون جذاب کرده. اولین بار خواننده تعجب میکنه که در جهان چه میگذره، چه چیزی در جهان اتفاق افتاده. این کتاب واقعا درباره چیست؟ و داستان فقط جذابتر و پرتنشتر میشه. فقط یک فکر پایانی در مورد مردخای و استر. ما خواهیم آمد تا لحظات دلاوری آنها را در فصل‌های آینده ببینیم و با ما اشاره کردیم که حداقل میتوان درباره شخصیت آنها سوالات قانونی پرسید. ابهام وجود داره، سوالات بی پاسخ. اما تنها چیزی که باید برجسته شود این است که مردمی که خدا در رو طالب برای جلال خود و خیر صلاح قوم خود استفاده میکنند کامل نیست. خداوند از افراد ناقص استفاده میکنه و از مردم عادی استفاده میکنه. یکی از الهی دانان میگوید این خبر خوشایند است که نجات خدا در نهایت به وفاداری یا فقدان قوم او بستگی نداره. او به خاطر نام خود و وعده‌های عهد خود وفادار است. کتاب اسره درباره وفاداری او به وعده‌های عهدش که به خاطر نامش به قوم عهدش داده شده. این خدای ماست، همان دیروز امروز و همیشه. رستگاری امروز ما در نهایت به خدا و وعده‌ای که او برای نجات همه کسانی که توبه میکنند و به او نگاه میکنند اعتماد میکنند و مرگ او بر صلیب داده بستگی داره. او به خاطر نام خود به وعده‌های خود وفادار است. آمین.